سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه‌های خبری رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور می‌کنیم. رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به هرانا گزارش داده است که در جریان تظاهرات در 15 روز گذشته در ایران 544 تن کشته شدند. هرانا سازمان خبری فعالان ایرانی مستقر در آمریکا گفته است که کشته شدگان مشمول 496 معترض و 48 از نیروهای حکومتی هستند. با گفته این سازمان بیش از 10,000 نفر نیز بازداشت شدند. با توجه به اینکه امروز چهارمین روز قطع اینترنت و اختلال در شبکه‌های مخابراتی در ایران است، تأیید مستقل شمار کشته شدگان و بازداشت شدگان ممکن نیست. تظاهرات در 186 شهر و شهرک در 31 ولایت ایران جریان دارد. همزمان با سرکوب گسترده معترضان ایرانی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که رهبران ایران خواهان مذاکره هستند. او شب گذشته به خبرنگاران گفت نشستی در نظر گرفته شده اما ممکن است ما پیش از برگزاری آن اقدام کنیم. رئیس جمهور ترامپ افزود اردوی آمریکا این موضوع را زیر نظر دارد و ما نیز گزینه‌های قوی خود را بررسی می‌کنیم. اعتراض‌های ناشی از خشم نسبت به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تورم و سقوط ارزش پول ملی ایران پس از آن در سراسر ایران فرا گرفت که دکانداران تهران در اعتراض به گرانی و رکود اقتصادی دست به اعتصاب زدند. جسد یک محصل افغان در ایالت گجرات هند در خانه اش پیدا شده است. رسانه های هندی شامگاه یکشنبه گزارش دادند که این شهروند 34 ساله افغانستان بین الازیا نام داشت و محصل دوره دکترا در پوهنتون مهاراجا سارایا جارو یا MS بود. او از 2 سال به این سو در یک خانه کرایه در منطقه فتگنج زندگی میکرد. پلیس گفته است که احتمال دارد این شهروند افغان خودکشی کرده باشد، اما به گفته پلیس جسد او برای بررسی های بیشتر به طب عدلی فرستاده شده است. پلیس افزوده است که تلفنی همراه این فرد را نیز بررسی میکند تا معلوماتی بیشتری درباره این رویداد به دست آورد. بر اساس پژوهش ها موارد خودکشی در میان محصلان خارجی بی سابقه نیست، زیرا بسیاری از آنان دور از خانواده در کشورهای خارجی با فشارهای روانی و اقتصادی و بار سنگین تحصیل روبرو هستند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز گفت که جمهوری اسلامی خواهان جنگ نیست و اما برای جنگ آمادگی کامل دارد. به گزارش رادیو فردا عراقچی در عین حال تاکید کرد که ایران برای مذاکره نیز آمادگی دارد، مشروط به آنکه گفتگوها منصفانه با حقوق برابر و بر پایه احترام متقابل باشد. و این سخنان را در نشست سفیران خارجی در ایران که از تلویزیون دولتی پخش شد ابراز کرد. این پس از آن است که همزمان با تشدید سرکوب اعتراضات در ایران، نگرانی ها در ایران از احتمال رویارویی نظامی با آمریکا افزایش یافته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که رهبران ایران پس از تهدیدهای مکرر او درباره مداخله نظامی در صورت کشتار معترضان برای مذاکره با واشنگتن تماس گرفتند. او گفت که تهران خواهان گفتگو است، اما هشدار داد که ممکن است آمریکا پیش از هر دیداری دست به اقدام بزند. او افزود فشارهای اخیر از جمله حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را خسته کرده است. و آسمان شهر احمدآباد هند امروز دوشنبه پر از کاغذپرانها بود، جایی که جشنواره سالانه بین المللی کاغذپرانها برگزار می شود. فریدریش مرتز صدر اعظم جرمنی در نخستین سفر رسمیش به هند در کنار ناریندرا مودی صدر اعظم این کشور در این فستیوال شرکت کرد. این نخستین سفر دوروزه مرتز پس از به دست گرفتن کرسی صدر اعظم جرمنی است. این سفر چند هفته پیش از برگزاری نشست اتحادیه اروپا و هند در دهلی نو انجام می شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، این سفر نشان دهنده قصد جرمنی برای تقویت روابط با هند است. انتظار می رود محور اصلی گفتگوها را مسائل چون همکاری در زمینه نیروی کار ماهر، همکاری های امنیتی و دفاعی و تنوع بخشی اقتصادی تشکیل دهد. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا هم مروری کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. سایه اعتراضات مردمی ایران بر تجارت افغانستان. برخی تاجران میگویند که به دلیل توقف لاری های حامل اموالشان خسارات زیادی را متقبل شدند.
خسارات خو بدون شک که زیاد میه به خاطر اینکه دمرج میخوره مالا دیگه. از خود ما شخصا برای 200 کانتینر بند است. بدون شک که گرانی ما خیلی زیاد.
آنلاین شدن روند تقاضا برای دریافت حقوق تقاعدی در افغانستان از سوی حکومت طالبان. متقاعدین میگویند که این روند پر از مشکلات است.
نکته من افتاد سال آدم چطور میتونه کده که مستقیم خودش از طریق آنلاین بتونه کده که این ورق قرض خود بر وزارت مالیه یا به ریاست تقاعد بفرسته.
و بی سرپناهی، بیکاری و عدم دسترسی به خدمات ابتدایی صحی مشکلاتی که برگشت کنندگان از ایران و پاکستان با آنها روبرو هستند.
کار کسی بر ما نمیده، نه اینقدر پیسه ما داریم که ما یک دکان بندازیم یا یک موتور بخریم که ما کار خودش شروع کنیم. اقتصادی حالت ما بسیار ضعیف است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب برنامه. برخی از تاجران افغان میگویند که ادامه اعتراضات در ایران سبب متوقف شدن صدها کانتینر اموالشان در بنادید ایران شده و روزانه بابت جریمه و کرایه کانتینرها خسارات زیادی با آنان وارد می شود. آنان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفتند اموالشان شامل واردات مواد تجارتی و صنعتی برای فابریکه ها و صادرات میوه تازه به هند از طریق ایران است. این در حال است که از حدود دو هفته به این سو اعتراضات در ایران ادامه دارد. معترضان در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
خسارات خوب بدون شک که زیاد میه بخاطر اینکه دمرج میخوره.
نقیب الله قلندری که از تاجران افغان وارد کننده مواد خام برای فابریکه های صنعتی و تایر و موبایل از ایران به افغانستان است. او روز دوشنبه 12 جنوری به رادیو آزادی گفت ادامه اعتراضات در ایران سبب متوقف شدن اموالشان در بنادر ایران شده که از این ناحیه روزانه خسارات زیادی برایشان وارد می شود.
من بخاطر این تظاهرات و جنجالایی که در ایران شدم در بندر عباس مالای ما بند استم، غیر موبایل است و دیگر این دیف ما مالای صدا کانتینر در بندر امام خمینی. خسارات خو بدون شک که زیاد می بخاطر اینکه دمرج می خوره مالا دیگه. از خود ما شخصا برای 200 کانتینر بند است. بدون شک که گرانی ما خیلی زیاد.
حاجی عبدالغفور تاجر میوه تازه در افغانستان نیست که در حال حاضر سیب و انار را به هند از طریق بنادر ایران صادر می کند نیز شکایت مشابه دارد.
شخصان خودمون اید که 13-12 موتر نداریم، اما کمش 20,000 دلار تا باوجه برای ما یک موتر بار ما تمام می شد که با مثل ما چندین تاجرهای دیگان همه تو بارگیری دارد. نگه نمی مکمل ضرر می شد تا اون می شد برای ما اگر بارای ما پاسد شد. اون موتر ها از طریق ایران متوقف شده به جوجه مصاد به سرطخانه است، از طرف سپورت است و توقف خود موتر ها می گیره از ما.
با اساس گزارش ها در جریان اعتراضات مردمی در ایران شبکه های اینترنتی و تلفن نیز قطع شده است که این مسئله بر معاملات و داد و ستد تاجران افغانی تاثیر منفی گذاشته است. حاجی بشیر یکی از تاجران افغان وارد کننده سبزیجات از ایران نیز بر رادیو آزادی گفت که به دلیل قطع ارتباطات تلفن و اینترنت از چند روز به این سو از بارگیری اموال خود در ایران خبر ندارد. رادیو آزادی تلاش کرد در مورد راه حل‌ها برای این مشکل تاجران افغان در بنادر ایران از یانس مومن معاون نخست اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان بپرسد، اما تا نشر گزارش با پرسش ها در این مورد پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که از دو هفته بعد این سو اعتراضات در ایران ادامه دارد. معترضان در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و طلا دست به تظاهرات زدند. این در حال است که پس از بسته شدن گذرگاه بین افغانستان و پاکستان در 3 ماه گذشته روابط تجاری بین افغانستان و ایران اخیرا بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. اعتراضات اخیر در ایران نه تنها تاجران افغان بلکه مهاجران افغان مقیم آن کشور نیز با چالش های متعددی روبرو کرده است. همچنان شمار از افغان هایی که اعضای خانواده شان در آن کشور اقامت دارند از این وضعیت نگرانند و میگویند که قطع کامل اینترنت در ایران سبب شده است تا ارتباطاتشان با اعضای خانواده شان قطع شود.
در گزارشی همکارم شنیدیم که به دلیل ادامه اعتراضات در ایران برخی تاجران افغان نیز خسارات هنگفتی را متقبل شدند. ایران از 15 روز به این سو شاهد اعتراضات گسترده مردمی است. رسانه خبری فعالان حقوق بشر موسوم به هرانا گزارش داده است که در جریان این تظاهرات 544 تن کشته شدند. معترضان در آغاز علیه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، تورم و سقوط ارزش پول ملی در تهران دست به اعتراض زدند که بعداً دامنه آن به دیگر شهرها هم گسترش یافت. فرشته نگاه همکارم در این مورد با هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی مصاحبه کرده و در آغاز از وضعیت فعلی در داخل ایران پرسیده است.
در شرایطی داریم صحبت میکنیم که حکومت جمهوری اسلامی اینترنت رو امروز برای چهارمین روز هست که در ایران به طور کامل قطع کرده. تلفن‌ها قطع هست تقریبا در بیشتر موارد و میشه گفت که کشور در یک تاریکی ارتباطی قرار گرفته. البته از امروز گفته‌هایی مطرح شده مبنی بر این که یک نوع شبکه داخلی بعد در ایران راه انداختن که به صورت محدود و فقط داخل کشور یک سری از اون شبکه‌های دیتا، در واقع شبکه‌های اینترنتی در اختیار شهروندان هست، ولی هیچ ربطی به اینترنت جهانی نداره. به این جهت ما هیچ راهی نداریم برای تماس گرفتن با کسانی که داخل ایران هستند تا از مشاهداتشون بشنویم و واقعیتی که داره اونجا اتفاق میفته. جسته و گریخته کسانی هستند که از طریق در واقع ارتباط با سرویس اینترنتی ماهواره استارلینک تونستن پیام‌هاشون رو به بیرون بفرستن، تصاویری بفرستن و از اون طریق بخشی از ابعاد آنچه که در شب‌های گذشته در ایران رخ داده مشخص شده. اینک می‌دونیم که اعتراض‌ها همچنان ادامه داشته در شب گذشته که امروز دوشنبه هست، در واقع یک شنبه شب هم همچنان در دست کم در شماری از شهرها اعتراض‌ها ادامه داشته، ولی آنچه که در این روزهای اخیر اتفاق افتاده و شدت گرفته میزان خشونت مأموران حکومتی در ایران هست که واقعا تصاویری که منتشر شده در بعضی موارد شاید بشه گفت که بی سابقه هست. در یک جایی یکی از این ویدیوها نشون میده که پیکر کشته شدگان رو در یک سوله بر روی هم انداختن، در یک ویدیوی دیگری نشان داده شده که تا چشم کار میکنه این در واقع پوشش های کیسه هایی هستش که پیکرها رو در اون قرار دادن و خانواده ها دارن بین اینها دنبال عزیزانشون میگردن.
بر اساس معلوماتی که به دسترس رادیو فردا رسیده، تا اکنون آمار تلفات اعتراضات چند است؟
ببینید، همونطور که خدمتتون عرض کردم خیلی سخت هست این روزها راستی آزمایی آمار و ارقامی که از ایران به گوش میرسه. البته سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌هایی که متمرکز هستند در این حوزه دارن کارشون رو انجام میدن، تلاش میکنن که دست کم تا اون جایی که ممکن هست بتونن آنچه که از ایران دریافت میشه رو راستی آزمایی بکنن. یکی از این نهادهای حقوق بشری در واقع هرانا هست، سازمان حقوق بشری هرانا، که آنچه که اعلام کرده 544 نفر رو تونستن اینها راستی آزمایی بکنند، که البته آنطور که من امروز با یکی از همکاران هرانا صحبت می کردم آمار واقعی کشته ها چند هزار هست اونطور که میگن و خیلی بیشتر از این هاست.
خب اظهارات مقام های ایرانی را هم ما امروز داشتیم. اظهارات به نحو نرمتر از گذشته معلوم شدن، مثلا گفته شده که آماده مذاکرات هستند و همچنان هشدار رئیس جمهور آمریکا راه‌ها یا گزینه‌های را می‌سنجند به خاطر از اینکه مداخله کنند در ایران. این مداخله به چی معنا و اظهارات به چی معنا؟
اگر منظورتون گفته های وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هست در مقابل آمریکا و گفته های سخنگوی وزارت خارجه که گفته که کانال ارتباطی همچنان وجود داره، خب بله، یعنی در واقع دنبال این هستن که گفتگو انجام بدن با دولت دونالد ترامپ. ولی در مقابل مردم و معترضان اتفاقا خیلی خیلی لحنشون تند هست. امروز رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای در ایران تهدید کرده، گفته که باید خونخواهی بکنیم برای اون کسانی که مثلا از نیروهای حکومتی کشته شدن، ولی از اون طرف هم بخشایی از حکومت برای اینکه نشون بدن جمهوری اسلامی همچنان قدرتمنده و همچنان از موضع قدرت میخواد صحبت بکنه، گفتن، تهدید کردن که اگر به محض اینکه خطر نظامی متوجه ایران بشه پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا را در منطقه هدف قرار خواهند داد.
ما شاید از این هستیم که دامنه اعتراضات اکنون فراتر از ایران گسترش یافته. این حمایت هایی که فراتر از ایران از این چقدر میتونه که مؤثر واقع شود برای آنچه که دادخواهی میکنن معترضان در ایران؟
ببینید، اتفاقا با چند تن از این افرادی که در این اعتراض های خارج از ایران حضور داشتن ما صحبت کردیم، از جمله مثلا در آلمان گفتگو داشتیم، و آنچه که اینها، این هموطنان ما در سرتاسر جهان مطرح میکنن این هست که هدفشون این است که در خاموشی راه‌های ارتباطی داخل ایران با بیرون از کشور صدای معترضان و هممیهنان داخل ایران باشن، آنچه که اونها میگن رو اینجا فریاد بزنن تا به گوش دیگر مردمان جهان برسه. بعضی از اونها تونستن کانال‌های ارتباطی ایجاد بکنن با مسئولان و مقام‌های رسمی کشورهایی که در اونها زندگی میکنن و تلاش کردند که به اونها بگن که واقعیتی که امروز در میدان در ایران داره اتفاق میفته چه هست، که بتونن همدلی و همراهی اونها رو هم به دنبال داشته باشن. مهمترین هدفی که اونها دنبال میکنن این هست که صدای مردم داخل ایران به رغم این سانسور، به رغم خاموشی راه‌های ارتباطی شنیده بشه.
هومن عسکری خبرنگار رادیو فردا بخشی ایران رادیو آزادی بود که صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشت داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در واکنش به اعلام وزارت مالیه حکومت طالبان مبنی بر ثبت نام آنلاین برای اخذ حقوق تقاعد، شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند که این روند پروسه دریافت حقوق را دشوارتر ساخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که بیشتر متقاعدین با ابزارهای دیجیتالی آشنایی ندارند و اینترنت در دسترسشان نیست. در امین حال خانواده های برخی متقاعدین میگویند که والدینشان اخیراً برای ثبت نام و دریافت حقوق تقاعد تلاش کردند، اما در پایان کار با پاسخ منفی روبرو شدند. این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان روز شنبه در اعلامیه از همه متقاعدین در افغانستان خواست تا از طریق آدرس جدید اینترنتی برای گرفتن نوبت عقص حقوق تقاعد ثبت نام کنند. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
شماره از متقاعدین در افغانستان میگویند آنلاین شدن پروسه ثبت نام برای دریافت حقوق تقاعد روند کار را پیچیده تر کرده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با تکنولوژی جدید آشنایی کامل ندارند و اینترنت در دسترسشان نیست. محمد عطل یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تکمیل مراحل ثبت نام مجبورند به دیگران تکیه کنند و این موضوع برایشان باعث افزایش نگرانی و فشار روحی می شود.
از طریق آنلاین بتونه کده که این ورقه ارز خود برای وزارت مالیه یا به ریاست تقاعد بفرسته. هر کسی تلفنای هوشمند نداره که این کار کنه. چرا که اکثرتش در اطراف افتاده است؟ فکر که کسی در ویلچر باشه آیا او میتونه کده که به آنلاین ورقه ارز خود پیشنهاد کنه؟ برای این مشکلات ها در مجموع هست، از این خاطر که مشکل کم شو و مشکل به واقعیت زیادتر نشو. یعنی ما خود ما هم میقدر دسترسی به می کار نداریم که از طریق اولاد خود یا طریق برادر زاده طریق خواهرزاده این مشکل باید ما حل بسازیم. ما چرا ما رو به دیگه احتیاج میسازن؟
برخی دیگر از این متقاعدین میگویند که بسیاری ها در ولایت های دوردستند، حتی دسترسی به تلفن های عادی ندارند. یک متقاعد دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی خواهان ایجاد سهولت ها در بخش پرداخت حقوق تقاعد شد.
همین امکان نداره. یعنی ما که در کابل هستیم با 24 ساعت 12 ساعت برق در ولایت و ولسوالی همین امکانات بسیار مشکل از دیگه. اینا مثلا یک کسی که در ولسوالی سرپل است یا مثلا تخار است یا بدخشان است یا هلمند و روزگان است دیگه، و اونجا نی سیټ نه دره خو د متقیدین کولیش انګلیسي چې مې پام همي پیدا کدن سیټ چې مې پام د متقیدین پر 70 ساله او 65 ساله او 80 ساله دغه و به چیز نه مې پام ټکنالوژي معاصره.
این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان روز شنبه 20 جدید در اعلامیه‌ای از همه متقاعدین در افغانستان خواست تا از طریق آدرس جدید اینترنتی برای گرفتن نوبت اخذ حقوق تقاعد ثبت نام کنند. این وزارت در شبکه ایکس نوشته که پس از این ثبت نام حضوری نه بلکه آنلاین صورت میگیرد. در اعلامیه هدف از این اقدام جلوگیری از ضایع شدن وقت و شفافیت در روند طی مراحل خوانده شده است. با این حال شماری از متقاعدین به رادیو زودی گفتند که آدرس اینترنتی تازه اعلام شده این برنامه قابل دسترس نیست و موفق به ورود به صفحه ثبت نام نشدند. این در حال است که وزارت مالیه حکومت طالبان 3 هفته قبل اعلام کرد که روند پرداخت حقوق متقاعدین در 30 اداره در 5 مرحله آغاز شده و حدود 12,000 کارمند ادارات مختلف واجد شرایط حقوق تقاعد شناخته شده و به شماری از آنان این حقوق پرداخته شده است. شماری از خانواده های متقاعدین اما می گویند که پدران و مادرانشان اخیراً برای ثبت نام و اخذ حقوق تقاعدشان تلاش کردند اما پس از طی مراحل پاسخ منفی دریافت کردند. یک باشنده شهر کندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد پدر متقاعدش به رادیو آزادی گفت:
"کونا همی طی مراحل کرده بودند مگر داخل اما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودند. تن بر از اونا که ما حق دولت براتون میبخشیم، اونا ما اسنادشون مگه به دستشان داده و بایشان خدافیزی کردن که برای دیگه پناهتون به خدا. تو یک پروسی است که فقط چوبسازی همی تعداد متقاعدین است که تظاهرات داشتن و میخواستن هم حقوق خدا به دست بیارن."
یک بانو باشنده کابل که نخواست از او در گزارش نام برده شود و مادرش متقاعد است نیز میگوید:
"دمی 4 سال خانه گرفتن از این بابادم تقاعد نمیتشان در کل انال این دولت میگه شما مستحق نمیشین که گرفتین چون پیسه پوره شده و شما قنوز از دولت قرضدار مونید و این قسم کسی که سالا خدمت کرده دیگه هیچ هست."
افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین اخیر نیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که در پروسه آغاز شده جدید تعداد زیاد از متقاعدین مستحق دریافت حقوق شناخت نشدند. بر اساس معلومات این انجمن شمار متقاعدین ملکی و نظامی در کشور بیش از 170 هزار نفر است. وزارت مالیه حکومت طالبان در ماه سنبله سال جاری اعلام کرد که حقوق متقاعدین ملکی و نظامی مطابق یک تقسیم اوقات منظم و در هماهنگی با محکمه ویژه تقاعد و اداره های مربوط از طریق یک مرکز مشترک و پس از تکمیل شدن طی مراحل اجرا خواهد شد. هبت الله خانزاده رهبر طالبان در خزانه 1403 با صدور فرمان مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفت که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعدشان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند. اما انجمن متقاعدین افغانستان در آن زمان گفته بود که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند.
بیشتر از خبر.
قالین افغانستان جایزه بهترین طرح را در نمایشگاه جهانی دوموتیکس استانبول از آن خود کرد. این نمایشگاه روز یکشنبه 21 جدی برگزار شد. اتحادیه تولیدکنندگان قالین افغانستان دریافت این جایزه را یک دستاورد مهم خوانده است. همکارم فرشته‌نگار جزئیات این موضوع را دنبال کرده.
در نمایشگاه بین المللی دوموتیکس استانبول که یکشنبه 21 جدی میان 19 کشور برگزار شد، قالین افغانستان در بخش بهترین طرح مقام اول دریافت کرد. بر اساس گزارش تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان و همچنان رسانه های ترکی، در این نمایشگاه که نماینده های 50 کشور برای دیدن آن به شهر استانبول ترکیه آمده بودند، جایزه بهترین طرح به یکی از شرکت های تولید کننده قالین به رهبری صدیق قریشی داده شد. عبدالله رحمان قل، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین در افغانستان، در گفتگو با تلویزیون ملی افغانستان گفت که دریافت جایزه یک دستاورد بزرگ است که می تواند برای توسعه صنعت قالین افغانستان مؤثر واقع شود. سید حماد هاشمی، اتشه تجارتی طالبان در استانبول، نیز دریافت جایزه را موفقیت بزرگ به افغانستان خوانده. این دومین بار است که شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده قالین افغانستان در نمایشگاه بین المللی دوموتیکس استانبول شرکت می‌کنند. این نمایشگاه یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های قالین در جهان به حساب می‌رود که هر سال میزبان تا تولید کنندگان قالین از کشورهای مختلف است. پیش از این احمد دیلر رئیس اتحادیه قالین ترکیه در ماه ثور امسال گفته بود که کشورش با کاهش مالیات بر قالین افغانستان راه را برای صادرات آن به اروپا باز خواهد کرد. افغانستان از کشورهای مطرح در تولید و صادرات قالین است که بیشتر دختران و زنان در این بخش فعالیت می‌کنند. وزارت صحت و تجارت طالبان گفته که در سال گذشته میلادی ارزش بیش از 18 میلیون دلار قالین و گلیم افغانستان به کشورهای مختلف از جمله پاکستان، ترکیه، ایالات متحده، امارات متحده عربی، ازبکستان، چین، هلند، جرمنی، ایتالیا، قزاقستان و هند صادر کرده است.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که بیش از 2 میلیون مهاجری افغان که در 2 سال گذشته از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی معیشتی، کمبود سرپناه، دسترسی محدود به خدمات صحی اولیه و بیکاری گسترده روبرو هستند. مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که با مشکلات جدی در افغانستان مواجهند و هنوز نتوانستند به تا زندگی عادی در این کشور بازگردند. همکارم فرشته نگار با برخی از این برگشت کنندگان صحبت کرده.
کار کسی بر ما نمیتا، نه اینقدر پیسه ما داریم که ما یک دکان بندازیم یا یک موتور بخریم که ما کار خودش شروع کنیم. اقتصادی حالات ما بسیار مطلب ضعیف است.
کشمیر خان یک تن از افغانهای است که پس از سالها مهاجرت سرانجام در اواسط 2025 میلادی پاکستان را برای همیشه ترک کرد و به افغانستان بازگشت. او که سرپرستی یک خانواده 14 نفری را به عهده دارد، در حال حاضر در کابل زندگی می کند و از مشکلات خود برای دیو آزادی چنین می گوید.
اینجا خانه کرایه پیدا نمی شه، بازار رفتیم، چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمی شه، خوراکی مواد خوراکی کمبود است، بهتر مشکلات بسیار زیاد، مشکلات آب داریم، زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. با توقع داریم که از حکومت یا از کدام موسسه که ما کمک شوه.
در این حال یکی دیگر از افغانهایی که 6 ماه پیش بعد از 20 سال مهاجرت از ایران به افغانستان بازگشته است نیز از مشکلات مشابه برای دیوزادی سخن گفته و افزوده است که نداشتن سرپناه او و خانوادهش را با چالش های جدی روبرو کرده است. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید
20 سال در ایران مهاجر بودم، 6 ماه شده در افغانستان آمدم. اینجا نه سرپناه داریم نه کار داریم، واقعا اینجا کار نیست، زندگی ها سخت، سرپناه نداریم. امارات اسلامی یک کشورهای خارجی ما لطفاً خواهش میکنیم که به مهاجرایی که برگشتی یک کار فراهم کنند، یک سرپناه فراهم کنند.
مهاجرین افغان بازگشته از ایران و پاکستان در حال از مشکلاتشان در افغانستان شکایت میکنند که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه خود نیز گفته است که بیش از 2 میلیون مهاجر افغان که در 2 سال گذشته از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی معیشتی، کمبود سرپناه، دسترسی محدود به خدمات صحی اولیه و بیکاری گسترده روبرو هستند. این سازمان روز یکشنبه با نشر گزارش در شبکه X نوشته است که از هر 4 مهاجر بازگشته به افغانستان یک نفر به سرپناه مناسب و مورد نظر دسترسی ندارد. به گفته این سازمان تنها 11% از مهاجران بازگشته کار دارند و متبقی بیکارند. این سازمان در گزارش خود وضعیت زندگی مهاجران بازگشته را در دوره زمانی از اول سپتامبر تا 31 اکتبر سال 2025 بررسی کرده که بر اساس آن بیش از نیم از بازگشت کننده ها فاقد مدارک هویتی و اسناد ضروری اند که دسترسی آنها را به خدمات دولتی، بانکی، صحی، آموزشی و اشتغال محدود کرده. سازمان بین المللی مهاجرت شمار بازگشت کنندگان را در اکتبر 2025 2.4 میلیون نفر گزارش داده، اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونتسیار در 19 دسامبر در گزارش سالانه خود گفت که در 2025 دست کم 2.8 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که بیشتر آنها به گونه اجباری اخراج شدند. حکومت طالبان در افغانستان نیز این آمار را تایید کرده و از کشورهای میزبان خواسته که زمینه بازگشت با عزت مهاجران افغان را فراهم کنند. سازمان‌های بین‌المللی می‌گویند که مهاجران افغان از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند که از پیش با فقر، خدمات محدود و شرایط دشوار اقلیمی دست و پنجه نرم می‌کند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مشخصات عمومی حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بدن حشرات از سه قسمت ساخته شده که در سر عضو یک جوران تن موجود می باشد که شکم حشرات 11 یا هم از 11 کمتر حلقه داره. بعد از راجع به ملخ معمولی صحبت های داشتیم که ملخ ها شکل های مختلف همچنان انواع های مختلف را داشتن در تمام جهان، به خصوص در جایی که نبات و همچنان گیاه می باشد اونجا زیاد پیدا میشه. بعد از راجع به ساختمان داخلی ببخشید ساختمان خارجی ملخ صحبت های داشتیم که سه ساختمان ساخته شده که سر می باشه، سینه می باشه و شکم می باشه، که سر کسته ملخ در سر خود یک جور شاخ یا همانتن داره، موی نازک داره، دو چشم مرکب و سه چشم ساده داره، که دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره. بعد از راجع به سینه صحبت های داشتیم که سینه ملخ از قسمت ساخته شده که سینه پیشری، سینه وسطی و سینه آخری می باشه. بعد از راجع به شکم ممی ملخ صحبت کردیم که شکم از یا بند بند می باشه و اعضای تناسلی از زوکست در این موقع داره. و بعد از اومدیم راجع به زنبور عسل صحبت کردیم که از نظر کار وظیفه به سه قسم می باشه، که ملکه جنس مسکر که وظیفه از تنها حلقه ملکه می باشه، و کارگران می باشه که کارگران از یه زنبورهای منسقین بوده که وظیفه از ساختن خانه یا همکندو می باشه. بعد از راجع به عسل صحبت کردیم که عسل که است زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا میکنه، از شیره گلهای از میده عسل پر میشه و با کندو میایه که زنبورهای کارگر این مایع را در یک خانه یا کندو جابجا میکنه، که بعدن باز زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود را تغییر کیمیایی میده و با آب به صورت تبخیر میکنه. بعد از راجع به کرم ابریشم صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که کرم ابریشم یک شری اقتصادی میباشه که از غوزه زمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میایه. بعد از راجع به پشه ها صحبت های داشتیم که پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها و انسانان و همچنان دیگر حیوانات نشسته و خون از ور میمکه، که پشه نوع مختلف داره که یک نوع از پشه مون سنافیل میباشه. بعد از اون راجع به کیک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره، که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره، که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و همچنان چوشنده می باشه، و پاهایش طویل و به خاطر خیز زدن ساخته شده که از روشنی فرار میکنه و جای گرم را خوش داره، که این نوع کیک از انسان کیک انسانی می باشه که در جاهای مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و همچنان سبب اذیت انسان ها میشه. بعد از راجع به صنف عنکبوت ها صحبت کردیم که عنکبوت های هم ارکنوید از دوکلم یونانی ساخته شده، که با وجود ذکی صنف حیوانات مختلف هم شامل می باشه، ولی از لحاظ یک عدم شخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده، که مشخصات عنکبوت هایی بود که به استثناء کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده، که دهنشان برای چوشیدن ساخته شده و سیستم عصبی از یک است عبارت از گره‌های کمر و تنها بستوی شکم می باشه، که جنس مذکر و مونث جدا داره. بعد از راجع به عنکبوت یا جلاگک صحبت های داشتیم که انواع زیادی داره که در تمام جهان پیدا می شه و سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم می باشه و حس دید از یا قوی می باشه. بعد از راجع به گژدم صحبت های داشتیم که گژدم بدن دراز و هشت پای است داره، که بدنشان از سه قسمت ساخته شده است که عبارت از اسفالتراکس می باشه، شکم و هم چنان دم می باشه. و گفتیم که حسی دیدی گشتم ها که هستک زیف می باشه و بعد از بعض از یه هیچ حس مودی در نمی داشته باشه. بعد از راجب سطح پاها و همچنان نظر پاها صحبت کردیم که راجب سطح پاها ما گفتیم که بدنشان دراز و حلق حلقه می باشه که تعداد حلقه هایشان از 15 تا 173 عدد می رسه و شکار خود را توسط زهر بیوش می کنه و سطح پای خانگی که سطح پای داشته و سریع حرکت می کنه از این نوع می باشه. خب به هزار پا را گفتیم که بدن حیوان هم طویل و استوانه‌ای و حلق حلقه می باشه و در سر از واک از دو جوره چشم می باشه که یک شاخ کوتاه و حلشه های پایینی و بالایی هم در سرشان قرار داره. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس امروزی ما رو شروع میکنیم که درس جدید ما موضوع درس ما مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه میباشه که فصل هشتم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 97 الی 104 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز در قدم سیستم هضمیشون رو مقایسه میکنیم. خب شاگردان عزیز سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه ساختمان مشابه نلکوتای هم طویل یا تا خورده داره که حیوانات مختلف غیر فقاری غذا را توسط اعضای مختلف خود میگیره و بعد از هضم داخل بدن میسازه و مواد زفیره از مقعد هم سوراخ خاص که داره خارج میشه که به طور مثال در کرم های حلقوی که کرم های زیرزمینی میباشه یا سیستم هضمیشون قسمت های زل را داره که عبارت میباشه از دهن، نیمه دایروی، حلقوم، جاغور، سنگدان، روده و مخرج می باشه که در نمتنان یعنی در حلزون سیستم هضم شامل دهن، رادیولا، میده، روده ها و مخرج می باشه که آرتروپودای حمامی ملخ سیستم هضمی از یا مکمل می باشه که اعضای از عبارت از دهن، جاغور، سنگدان، میده وسطی، روده و مخرج می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به دوران خون صحبت میکنیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون داره که نرمتنان سیستم دوران باز خون داشته و قلبشان یکی یا دو دهلیز و دیوار نازک می داشته باشه، ولی بعضی از نرمتنان که پایه های از و در سرشان موقع داره دارای دوران بسته خون می باشه که اکثر حیوانات مفصله دارای سیستم باز خون بوده و خون از و کس ایواز همی هموگلوبین دارای هموسیانین می باشه و کرم های حلقوی یا کرمی زمینی دوران بسته خون داره و پنج جوره رگ های قوسی که در قسمت قدامی بدن یا هم مری واقع می باشه و وظیفه قلب را انجام میده که خون آنها را خون این نوع حیوانات کس رنگ سرخ می داشته باشه چون که هموگلوبین داره و در خون بعضی کرم های حلقوی عوض هموگلوبین پیگمنت های رنگی دیگری موجود می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم تنفسی صحبت میکنیم که عملیه تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طرق های مختلف صورت میگیره که عبارت از جلد می باشه، برانچی، سطح بدن یه شش ها انجام میشه که ستاره بحری توسط برانچی تنفس میکنه و آرتوپودا عملی تنفس را به وسیله سطح بدن، برانچی، نل های تنفسی هم شش های شبیه کتاب به سر میرسونه که حشرات و بعضی مفصله ها شاگردان عزیز سوراخ های تنفسی دارن که مثلا ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام اسپایریکل داره که با نل های هوایی وصل می باشه و نل ها در تمام بدن امتداد یافته و اکسیژن را به تمام بدن میرسونه و کربن دی اکساید را خارج میسازن که در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی وجود نداره و تبادل گاز ها از طریق جلد مرتوب از و صورت میگیره. بعد از این میایم راجع به عملی اطراح صحبت میکنیم که اطراح از یا چگونه میبشه. در حیوانات مختلف غیر فقاری عملی اطراح یا خارج ساختن مواد اضافی و بیکاری بدن از راه های مختلف انجام میشه که نرمتنان یک یا دو جور اعضای شبه نفریت یا دارن که مواد فاضله را به منتل انتقال میده و حشرات و بعض مفصله ها تیوب های به نام مالپیگی دارن که مالپیگی تیوب های میمانند میباشه که این نل های کوچک مواد فاضله را از خون جمع میکنه و از طریق مخرج رو اطراح میکنه که در یک عده حیوانات البته حیوانات مفصله نفریدیم و بعضی ها یک نوع اعضای غدوی هم کوکسل وجود داره. بعد از میایم راجع به سیستم عصبی میا صحبت میکنیم که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه. در بعضیشان سیستم عصبی مشخص وجود نداره ولی باز هم در مقابل عوامل یا هم منبهات خارجی که است یا عکس العمل نشان میده که آن در حیوانات که تناظر دو جانبه داره سیستم عصبی باریک و کشودن میداشته باشه که معمولا یک جوره یا زیادتر گره های عصبی یا هم گانگلوین و در قسمت پیشی از یا مغز میباشه که مغز حشرات متشکل از چند گره میباشه که تناب عصبی شکم در هر بند بدن از یک گره عصبی داره و در خارپوستان هم ستاره های بحری سیستم عصبی از یک شعاعی می باشه و در کرم های حلقوی در بالای حلق از یک جور گره عصبی هم مغز با تناب عصبی شکم وصل می باشه و هر حلقی از یک گره عصبی و جوری اعصاب جای داره. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تکثرشان صحبت میکنیم که جنس های نرم تنان که حلزون مانده از و میباشن معمولا جدا میباشن که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متکابل یا هم کروس فرتیلیزیشن دارن که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه، یا هم حالت هرموفرودایت میایه و که هرموفرودایت که از اعضای تکثری مذکر و مونث میباشه که در عین حیوان وجود داره، و در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشن ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن، که القای از یا عبور مواد جنسی القا متقابل میباشه که یعنی دو کرم از طرف شب با هم یک جا میشه و حجرات جنسی مذکر مبادله میشه و یک دیگر در بین خود میکنن، و تخم القا شده در کلیتیلیوم انکشاف پیدا میکنه که در ستاره های بحری القای خارجی میباشه، اسپرم و اوم که در آب با هم یک جا میشه از تخم لاروای اشنا کننده خارج میشه و بسر استحاله به حیوان بالغ مبدل میشه که در حیوانات مفصله جنس مذکر و مونث جدا میباشه، و القای داخلی داره که در بعضی از مفصله ها عملی پارتنوجنسیس هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به استحاله یا هم میتامورفیزی صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، استحاله یعنی تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ، که چوچه های بعضی حیوانات غیر فقاریه که از تخم خارج میشن با حیوان بالغ فرق میکنه و تا بلوغ اشکال مختلف رو به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله به دو قسم میباشه، یکی استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل میباشه، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، که استحاله نامکمل از یک از مراحل فقر دیده نمیشه، مثلا در استحاله خسک یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره، که از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در خارپستان و همچنان مفصله ها دیده میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود از امروزی ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به مقایسه سیستم های حیوانات غیر فقاریه صحبت های داشتیم که شروع فصل هشتم بود و همچنان پایان فصل هشتم بود، که ما گفتیم که سیستم هضمی همی حیوانات که از ساختمان مشابه نل کوتاه هم طول یا تاب خورده را داره، که حیوانات مختلف غیر فقاریه که از غذا توسط اعضای مختلف خود می سازه می گیره و بعد از او هضم داخل بدن می سازه و بدن و مواد ظفیره از مقعد هم سوراخ خارس خارج میکنه. بعد از راجع به دوران خون صحبت کردیم که بعضی از حیوانات غیر فقاریه دوران بسته خون دارن، که در حالی که بعضی دیگر از یا باز دوران باز خون دارن. بعد از راجع به سیستم تنفسی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که عملی تنفس در حیوانات غیر فقاریه از طریق مختلف صورت میگیره، که او عبارت میباشه از جلد، برانشی، سطح بدن یا هم ششها و دیگر انجام میشه، که حشرات و بعضی مفصله ها سوراخ های تنفسی داره که در کرم زمینی از خاص تنفسی وجود نداره و میتبادله گاز از طریق جلد مرطوب از و صورت میگیره. بعد از راجع به اطراح صحبت کردیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه عملی اطراح یا هم خارج ساختن مواد اضافی و بیکاره بدن از راه های مختلف انجام میشه، که نرم تنان یک یا دو جور اعضای شبان فریدیا داره که مواد فاضله را به منتل انتقال میده، که در بعضی از حیوانات مفصله نفریدیم و در بعضی ها یک نوع اعضای غدوی کوکسال وجود داره. بعد از راجع به سیستم عصبیشون صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که در حیوانات غیر فقاریه سیستم عصبی فرق میکنه و در بعضی از یا سیستم عصبی مشخص وجود نداره، ولی باز هم در مقابل عوامل خارجی اکثر عمل نشان میده، که در خارپستان سیستم عصبی شایع میباشه و همچنان در کرم های حلقوی بالای حلق از یا یک جوره یا هم گریه عصبی با تناب عصبی شکم مثلا میشه، که در هر حلقه از یا یک گریه عصبی و جوره عصب جای داره. بعد از راجع به تکثر از یا صحبت کردیم، که در حلزون جنس مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی القای متقابل داره که در کرم های حلقوی جنس مذکر و مونث جدا میباشه، و یا حالت هرموفرودایت در کرم زمینی جنس های مذکر و مونث هر دو در یک حیوان میباشه، ولی خودشان خود را القا کردن نمیتونن. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم شاگردان عزیز، که چوچه های بعضی از حیوانات غیر فقاریه که از تخمشان خارج میشه و حیوان بالغ فرق میکنه، که میسته حاله خودش تغییر حالت از دوران چوچگی یا هم از دوران تخم الا بلوغ میباشه، که بعضی از حیوانات وقتی که در تاک بالغ میشن، وقتی که از تخم خارج میشن تاک بالغ میشن یا اشکال مختلف رو به خود میگیره، که این حالت به نام استحاله میشه، که استحاله بدون واسه که استحاله مکمل و دیگر هم استحاله نامکمل، که استحاله مکمل عبارت از تخم بتیته شفیره و بالغ میباشه، و استحاله نامکمل استحاله میباشه که امی مراحل تخم بتیته شفیره و بالغ نمیداشته باشه، مثلا در استحاله خسکا یا ملخ مراحل بتیته و شفیره وجود نداره.
داره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب شاگردان عزیز، میایم یک چند سوال برتان کارخانگی میتیم که با استفاده از جلسه امروزیش ما میتونید نمی سوال ها را در کتابچه هایتان حل کنید. خب شاگردان عزیز، سوال اول، سیستم هضمی را تشریح کنید، البته سیستم هضمی حیوانات غیر فقاریه. خب سوال دوم، دوران خون حیوانات غیر فقاریه را تعریف نمایید. خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگیتان. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به حیض علت تعالی صحبت داشتیم که ما گفتیم زمانی که این تخمه از فولیکول ها جدا میشه به طرف رحم حرکت میکنه، که در این وقت اگر القا صورت میگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و نمو میکنه، و هرگاه القا صورت نگیره بعد از اون تخم با جدا رحم یکجا تخریب میشه و پارچه های نس با خون و همچنان تخمه قائل نشده از طریق محبل خارج میشه، که به نام حیض هم عادت محبولیت میشه که برای مدت 4 الی 5 روز ادامه میکنه. که حیض در خانم ها 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، دیگه مرحله تخمگذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از راجع به القا صحبت کردیم که عملی یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زوزایگوت تولید میشه عبارت از القا است، که اسپرم به وسیله آلی تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونث میشه، که از جمله میلیون ها اسپرم با افراز انزیم هایی که در سر از موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف داخل سر از او داخل از او تخمه میشه. بعد از راجع به انکشاف جنین شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که بعد از او که جنین خود را در هم غرس کنه پلاسانتاش رو به انکشاف میکنه، که جورای هم پلاسانتا با عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف میباشه که دارای شبکه رگهای خون میباشه که به جنین اکسیژن و مواد غذایی از خون مادر تهیه میکنه. بعد از راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم که هفته های شما مورد مطالعه قرار دادیم، که هفته اول و دوم که بود معمولا دکترها وقت هم را روز اول آخرین مرحله حیض حساب میکنه، هفته سوم چهارم که بود در هفته دوم القا صورت میگیره، که در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که در جریان سفر جنین چندین بار تقسیم میشه و با یک توب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را در دیوار رحم میچسبانه تبدیل میشه. بعد از هفته پنجم تا هشتم بود که حاملگی ها هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که در این مرحله جنین توسط یک نازک به نام بچه‌دان حاتم میشه و مینون توسط مایع مینوتیک پر میشه. بعد از او راجع به هفته های 9 تا 16 صحبت کردیم، که در هفته 9 جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، در هفته های 13 جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره، که در هفته 10 38 میلی لیتر و در هفته 16 از 108 میلی متر تا 116 میلی متر میرسه. هفته های 17 تا 24 در هفته های 17 و 18 طوری حرکت میکنه که مادرش حرکات او را حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه که صداها را از طریق رحم مادر بشنوه، و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول داشته باشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به هفته های 35 تا 36 صحبت کردیم، که در هفته های 25 تا 26 شش های طفل خوب انکشاف میکنه، که در هفته 32 با چشم های طفل میتونه باز بسته شوه، و بعد از او گفتیم که در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف میکنه، و گفتم میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام پیدا میکنه، که رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که با نام لابورایت میشه در هنگام تولد آغاز میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 108 الی 113 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب انتقال مواد در نباتات تخمدار چی میشه؟ خب شاگردان عزیز، به نظر شما نباتات میتونه که من حیث موجودات زنده با آب و غذا ضرورت داشته باشه، یا هم نباتات مواد غذایی خود چگونه میگیره؟ که نباتات شاگردان عزیز مثل حیوانات به خاطر بقا و زنده ماندن خود عملیه های اساسی حیات را اجرا میکنن، که این عملیه ها شامل انتقال مواد، تغذیه، اطراح، تنفس و ترکیب و تکثر میباشه، که تمام این عملیه ها توسط سیستم های خاص پیش برده میشه، که از لحاظ عملیه های زندگی فرق عمده
بین حیوانات و نباتات دایی است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به اون نیاز داره را می داشته باشه که می بعد از راجع به سیستم ریشه یا همروت سیستم صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ریشه یکی از سیستم های مهم نبات می باشه و دارای سه وظیفه مهم و اساسی می ده باشه که یکی از وظیفه ازی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه که ریشه مواد مذکور را از خاک جذب میکنه و با ساقه و برگ ها که هر دو به نام شوت سیستم یاد میشه انتقال میده. بعد از شاگردان عزیز وظیفه دیگه ریشه این می باشه که ریشه نبات را در خاک محکم نگه میکنه و مواد عضوی که توسط عملی فتوسنتز در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشه، بعد از طریق انساج فلوئم به تمام حصای هم بخش های نبات انتقال می پیدا میکنه و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند هم نشسته ذخیره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان ریشه صحبت همی داشته باشیم که ساختمان ریشه چی می باشه. خب طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعضی حجرات که از اپیدرمیس امتداد یافته که ریشه های مومانند را تشکیل می دهد و سطح ریشه را زیاد می سازد و زمانی که آب و منرال توسط ریشه های مومانند یعنی امی اپیدرمیس جذب می شود و مرکز ریشه یعنی جایی که انساج وایی یا هم انساج انتقالی واقع هستند نفوذ می کند. خب نمو امی رشدشان یا هم نموشان در نوک ریشه یعنی در تیپ صورت می گیره که نوک ریشه را گروپی از حجرات به نام کلاهک ریشه محافظت میکنه، چون که کلاهک ریشه یک قسم ماده لزجی تولید میکنه که داخل شدن ریشه را در خاک آسان میسازه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به انواع ریشه صحبت می داشته باشیم که ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن در خاک بسیار نواستند که ریشه های راست یعنی توپ روتس است که عمودن به زمین فرو رفته و ریشه فرعی کمتر داره که این ریشه ها میتونن که آبهای زیرزمینی خود را برسانن و نباتات دومشمه یا هم دوپله معمولا دارای ریشه های راست هستند. بعد از او ریشه های افشان است یا هم فایبرس روتس است شاگردان عزیز که با شکل پراگنده البته در زیرزمین جا گرفته که عبارت میباشه نباتات تلفی و یک ساله فامیل گندم که این گندم و همچنان جو و غیره میباشه و این ریشه ها شاگردان عزیز از بیخ نباتات نمو میکنه و آب را از سطح نزدیک خاک جذب میکنه که نباتات یک میشمی یا هم یک پاله معمولا ریشه های افشان داره. خب شاگردان عزیز، بعد از این ریشه های غدایی یا هم گلندولر روتس است که ریشه هایی هستند که مواد را در خود ذخیره میکنه و دو شکل داره، یک نوع از او ریشه افشان یا غده های ذخیروی هستند مانند فامیل باقلی، نخود، شبدر، ورشقه و نوع دوم از او راست و مستقیم نمو میکنه و مواد را در خود ذخیره میکنه مانند لبلبو، زردک، شلغم و غیره که برای ای که میکانیزم انتقال آب و منرال هایی که منحل در آب هستن ایر از ریشه به ساقه بفهمیم، فشار ریشه را هم میایم مورد مطالعه قرار میدیم که فشار ریشه چیست. خب روت پرشر یا فشار ریشه اگر ساقه نبات تازه و پر از آب یعنی کمی بالاتر از خاک قطع شوه از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه در قسمت قطع شده وصل شوه شیره نبات در امی تیوب بالا میره و فشار که ستون آب را طرف بالا نگه داشته به نام فشار ریشه یاد میشه که عبارت از فشار اسموتیک حجرات ریشه می باشه که سایتوپلازم حجرات ریشه البته دارای غلظت زیاد مواد منحل نسبت به آب که در خاک موجود است می باشه که به این خاطر است که آب توسط اسموسیس به داخل حجرات ریشه نفوذ میکنه و فشار اسموتیک تولید میکنه و همین فشار سبب بلند رفتن آب در استوانه زایلم میشه. خوش آگهان عزیز، بعد از میم راجع به حرکت آب و منحل ها در نباتات صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، وقتی که عمل جذب آب و مواد مدنی توسط ریشه ها صورت گرفت، بالاخره آب وارد استوانه زایلم میشه و به سمت بالا طرف برگ‌ها حرکت میکنه که سطح برگ‌ها توسط سوراخ های زیاد پوشانده شده که به نام استوماتایت میشه که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برگ‌ها به صورت بخار زایل میشه که همین مراحلش از این قرار است که مرحله اولش میباشه که زمانی که استوماتاها باز میشن یا هم باز میباشن بخارات آب از برگ‌ها به طرف خارج انتشار میشه که این شکل از دست دادن آب توسط نبات به نام تعرق یاد میشه که در اکثر نباتات اضافه از 90% آبی که توسط ریشه گرفته میشه به صورت اتومات از راه تعرق ضایع میشه که مرحله دومش انساج زایلم مانند است که انساج زایلم مانند یک استون آب از ریشه تا برگ امتداد یافته که در اینجا قوی چسبندگی مولکول های آب سبب میشه که مولکول های آبی توسط یک نبات ضایع و تبخیر شوه که در استوانه زایلم به طرف بالای قوی کشش به وجود آورده و عمل کشش آب در استوانه پشتوانه ظلم به طور دامدار صورت میگیره که و میخاطر از وقتی که طرق صورت میگیره تمام آبه که در سطور ظلم وجود داره به طرف بالا کشده میشه و از قطع جریان آب جلوگیری میشه. و مرحله سیومش این میباشه شاگردان عزیز که ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیره که امی آب داخل ظلم میشه و مقدار از او از طریق طرق فضایی میشه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجعه به حجرات محافظ و طرق صحبت همی داشته باشیم یا هم گارسلت ان انتراسپریشن که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند را داره احاطه شده. شاگردان عزیز که تغییر فشار آب در حجرات محافظ سبب باز وابسته شدن استوماتای هم سوراخ ها میشه، چون که وقتی که حجرات محافظ آب را میگیره آماس میشه یعنی میپنده و این کار باعث میشه که حجرات ویل و از هم دور شه و باعث شون که با باز شدن استوماتا طرق انجام میشه که در هنگام خروج آب از حجرات محافظ حجرات کوتاه و با هم نزدیک میشه و باعث بسته شدن استوماتا میشه و طرق متوقف میشه، یعنی با بسته شدن استوماتا عملی طرق هم متوقف میشه. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به تنه یا ساقه صحبت میکنیم. خب ساقه یا استیم، ساقه های نباتات در شکل و جسامت از هم دیگر فرق دارن که ساقه ها اکثرا در بالای زمین واقع شدن ولی بسیاری از نباتات دارای ساقه های زیرزمینی هم میباشن. خب با تنه یا ساقه هاش نشدیم، حالا میایم راجع به وظایف ساقه معلومات بدست میاریم که وظایف ساقه چیست. خب شاگردان عزیز ساقه بر علاوه از اینکه ریشه ها را با برگ‌ها ارتباط میده وظایف زر هم انجام میده که وظایفش عبارت میباشه شاگردان عزیز که ساقه بدن نبات را استوار نگه میداره و برگ‌ها را در امتداد ساقه یا هم بالای قسمت آخر ساقه ترتیب میکنه که ترتیب و تنظیم برگ‌ها بالای ساقه به برگ‌ها کمک میکنه که نور آفتاب را به خاطر عملی فتوسنتیز یا عکس کنن و گل‌هایی که بالای ساقه قرار دارن به گردافشانی هم پولینیشن کمک مینمایه. و وظیفه دیگر ساقه میباشه که ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال میده، چنانچه که زلم و دیگر مواد حل شده را در آب را از ریشه به برگ انتقال میکنه. همه تو فلویم هم غذایی را که با واسطه عملی فتوسنتیز در برگ ها ساخته میشه از برگ ها به ریشه و دیگر قسمت های نباتات انتقال میده. و وظیفه دیگه میباشه که ساقه مواد را ذخیره میکنه، چنانچه نباتات زقوم طور توافق نموده که آب را ذخیره میکنه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز ما امروز راجع به انتقال مواد در نباتات تخمدار الی وظایف ساقه صحبت های داشتیم که شروع فصل هفتم بود. ما گفتیم که انتقال مواد در نباتات تخمدار چگونه صورت میگیره که از لحاظ عملی های زندگی فرق عمده بین حیوانات و نباتات در این است که نباتات برخلاف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی را که به اون نیاز داره داره می باشه. و بعد از راجع به ریشه شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که دارای سه وظیفه اساسی می باشه که ریشه برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه میکنه، ریشه نبات را در خاک محکم نگه می داره و مواد عضوی که توسط عمل فتوسنتیز در برگ و قسمت های سبز نبات ها ساخته میشه بدن از طریق انسج فلویم به تمام بخش های انتقال و در ریشه مواد غذایی اضافی به حیث قند ذخیره میشه. بعد از راجع به ساختمان ریشه صحبت های داشتیم که طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانده به نام اپیدرمیس یاد میشه که بعض حجرات از اپیدرمیس امتداد پیدا میکنه که ریشه های مومنون را تشکیل میده و سطح ریشه را زیاد میسازه. بعد از راجع به انواع ریشه صحبت کردیم که ریشه های راست، ریشه های افشان و ریشه های غدایی انواع ریشه ها بودن. بعد از راجع به فشار ریشه صحبت کردیم که اگر ساقه نبات تازه و پر از آب کمی بالاتر از خاک قطع شود و از ناحیه قطع شده شیره جاری میشه که هرگاه یک تیوب شیشه ای را در قسمت قطع شده وصل کنیم شیره نبات که است در تیوب مذکور بالا میره. بعد از هم حرکات آب و منرال ها در نباتات خواب خانش گرفتیم که مقدار بیشتر آب نبات از طریق استوماتای برکا به صورت بخار زایی میشه که مراحل زل را داشت که زمانی که استوماتا ها باز میشه بخارات هم از آب از برکا به طرف خارج نشان میکنن. انساج زلم مانند یک ستون آب از ریشه تا برگ امتداد پیدا میکنه، ریشه ها آب را از خاک توسط عملی اسموسیس میگیرن. بعد از راجع به حجرات محافظ و طرق صحبت کردیم که هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظ که شکل لوبیا مانند داره احاطه شده. بعد از راجع به تنه یا هم ساقه صحبت های داشتیم که ساقه های نبات ها در شکل و جسامت از همدیگر فرق دارن. بعد از راجع به وظایف ساقه ما معلومات بدست آوردیم که ساقه بدن نبات را سوار نگه می داره، ساقه مواد را از بین ریشه و برگ انتقال می ده و همچنان ساقه مواد را ذخیره می سازه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میاییم چند سوال برتان کارخانگی می تونم که با حل کردن ازش ما می تونین که با درک و فهم عمیق جلسه امروزی پی ببرین. خب سوال اول، انتقال مواد در نباتات تخمدار را تشریح نمایید. سوال دوم، حجرات محافظ و طرق را تشریح نمایید. سوال سوم،
وظایف قرار نام برد. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید:
0042-7711-1. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.